سمی عباس بل خبری مجلل داری.
تشکر اسمت ساروان. ساعت 7:30 صبح است. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز 18 ماه جدی سال 1390 هجری شمسی مطابق است با 8 جنوری سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد مانور نظامی ایران در سرحدات افغانستان و بیانات اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد اینکه ایران و پاکستان می‌خواهند در راه امضای سند همکاری استراتژیک بین آمریکا و افغانستان مانع ایجاد کنند و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، ایران دیروز تمرینات نظامی را در 60 کیلومتری سرحد افغانستان آغاز نمود. هزاران خانواده در ولایت بادغیس به خطر سرما روبرو میباشند. حکومت سوریه مراسم تشییع جنازه قربانیان حملات انتحاری روز جمعه در دمشق را برگزار نمود. تفصیل خبرها، ایران یک مانور نظامی را به روز شنبه در خواد در 60 کیلومتری سرحد این کشور با افغانستان آغاز کرد. این مانور نظامی بعد از تمرینات در روزه نظامی ایران در خلیج فارس صورت می‌گیرد. جنرال محمد پاکپور، قمندان زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تلویزیون نیمه دولتی فارس گفته است هدف این مانور تقویت بخشیدن امنیت در طول سرحدات ایران است. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. مقامات ولایت بادغیس میگویند هزاران خانواده در ولسوالی‌های مختلف این ولایت با فرارسیدن سردی زمستان به خطر روبرو میباشند. با گفته آنها اگر حکومت قبل از بسته شدن راه‌های مواصلاتی به این مناطق کمک نرساند، خطر آن وجود دارد که تعداد زیاد مردم از سرما جان بدهند. آنها میگویند که هم‌اکنون 25,000 خانواده در ولسوالی‌های مختلف این ولایت به تهدید سرما روبرو میباشند. دختر 15 ساله افغان که بعد از 6 ماه شکنجه و ظلم از سوی شوهر و خانواده شوهرش نجات پیدا کرد، اولین بار با یک خبرگزاری غربی صحبت نموده و خواهان مجازات خانواده شوهرش شده است. سهرگل که در شفاخانه با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت میکرد گفته است امیدوار است که شوهر و خانوادهش به زندان فرستاده شوند. سهرگل بعد از آن که کاکایش به پلیس تلفن کرد در ماه دسامبر نجات داده شد. پلیس ولایت بغلان میگوید سهرگل بعد از آن که تقاضای خانواده شوهرش را برای رجوع به بدکاری رد نمود، مورد شکنجه قرار گرفت. او اکنون در شفاخانه تحت معالجه قرار دارد و از چندین ناحیه در جسم خود زخمی میباشد. رژیم سوریه دیروز مراسم جنازه 26 نفری را که در انفجار انتحاری در دمشق کشته شدند برگزار کرد. یک تعداد زیاد مردم در پهلوی تابوتا حرکت کرده و به طرفداری رئیس جمهور این کشور بشار الاسد شعار می‌دادند. دمشق ادعا می‌کند که این انفجارات کار تروریستان می‌باشد، ولی مخالفین حکومت می‌گویند که خود حکومت شاید چنین اعمال را انجام بدهد تا مخالفین را بدنام کند. انفجار روز جمعه در دمشق درست قبل از آن رخ داد که کمیته اتحادیه عرب قرار است گزارش ناظران این اتحادیه در مورد سوریه را بررسی کند. این بررسی که هدف از آن جستجوی راه‌ها برای ختم بحران دماها در سوریه میباشد امروز صورت میگیرد. ایالات متحده تصدیق نمود که حکومت ایران یک اعلامیه سپاسگزاری را به خاطر نجات 13 ملاح ایرانی از چنگ دزدان دریایی در نزدیکی آب‌های خلیج توسط قوای بحری آمریکا به نشر رسانده است. تامی ویتر، سخنگوی شورای ملی رئیس جمهور اوباما اظهار داشت مبارزه با دزدان دریایی جزء ماموریت قوای بحری آمریکا در خلیج و اطراف آن میباشد. او افزود ایران هم در مبارزه با دزدان دریایی در اینجا اهداف مشترک دارد. یک کشتی قوای بحری آمریکا که ایران قبلا در مورد نزدیک شدن آن به تنگه هرمز هشدار داده بود، روز پنجشنبه یک کشتی ماهیگیران ایران را که در قید دزدان دریایی قرار داشت رها نمود. اما روز شنبه حکومت ایران از آزادی این افراد توسط کشتی آمریکایی بعد از 45 روز اسارت در دست دزدان دریایی که گمان می‌رود سومالی‌ها هستند استقبال کرد. رئیس جمهور نایجیریا بعد از حملات روز میلاد حضرت مسیح در این کشور که قرار معلوم تندروان اسلامی در آن دست داشتند، خواهان آرامی در کشورش شده است. رئیس جمهور گودلک جانتان در صحبت تلویزیونی خود روز شنبه تعهد نمود که بر ضد چنین اعمال که به گفته او از سوی تروریستان انجام می شود مبارزه خواهد کرد. من از تمام نایجیریایی ها تقاضا می کنم که خشونت و خشونت را کنار بگذارند و با صلح در پهلوی یکدیگر زندگی کنند. در هر جایی که یک تهدید به صلح ایجاد شود، قوای امنیتی ما قانون را بدون ترس و جانبداری از کسی اجرا خواهد کرد. در این حملات که قسمان بر کلیساها صورت گرفت، حداقل 30 نفر کشته شده و صدها مسیحی قرار معلوم از شمال نایجیریا فرار کردند. گروه افراطی بوکو حرام اعلامیه نشر نموده و از مسیحیان خواسته است که از مناطق مسلمان‌نشین شمال نایجیریا خارج شوند. بوکو حرام خواهان جاری شدن شریعت اسلامی در نایجیریا می باشد. نایجیریا که پرنفوذترین کشور آفریقایی به شمار می رود، به دو بخش تقریبی تقسیم شده است که در جنوب مسیحیان و در شمال آن مسلمانان اکثریت دارند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده می باشند. مقامات نظامی ایران در مورد آغاز تمرینات نظامی این کشور در سرحدات افغانستان خبر می دهند. اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که ایران و پاکستان کوشش دارند در راه امضای موافقت همکاری استراتژیک بین افغانستان و آمریکا موانع ایجاد کنند. یک هیئت تحقیقاتی افغان می گوید که در زندان بگرام با محبوسین افغانی بدرفتاری صورت می گیرد. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غرب و جهان. مقامات ولایت بادغیس میگویند که هزاران خانواده در ولسوالی‌های مختلف این ولایت به خطر سرما دست به گریبان می‌باشند. وزارت انرژی و آب میگوید کشورهای کمک کننده نمی‌خواهند در پروژه‌های زیربنایی آبی افغانستان سرمایه گذاری کنند و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ایران به روز شنبه یک مانور نظامی را در 60 کیلومتری سرحد با افغانستان آغاز کرد و آژانس نیمه دولتی ایران فارس به نقل از محمد پاکپور قمندان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش داده است که هدف این مانور تقویت امنیت در طول سرحدات ایران می باشد. در این مورد خبرگزاری های غربی مطالبه دارند که فشرده آن را غفور ملکزاده متین پیشکش می کند.
ایران بروز شنبه یک مانور نظامی را در نزدیک سرحد با افغانستان آغاز نمود. این مطلب را آژانس خبری رویترز به نقل از آژانس نیمه دولتی فارس گزارش داد. این مانور نظامی ایران چند روز بعد از تمرینات بحری ایران در خلیج فارس صورت می‌گیرد که باعث افزایش تنش‌ها میان غرب و ایران گردیده و قیمت مواد نفتی را بالا برده است. محمد پاکپور، قمندان نیروهای زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت تمرینات شهدای وحدت در نزدیکی خوات در 60 کیلومتری سرحد با افغانستان آغاز شده و هدف آن تقویت امنیت در طول سرحدات ایران می باشد. تلویزیون نیمه دولتی فارس درباره این مانور نظامی گزارش داد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز مرحله مقدماتی رزمایش شهدای وحدت در شرق کشور و منطقه عمومی خاف خبر داد. سردار سرتیپ پاکپور افزود مرحله اصلی این رزمایش دوشنبه برگزار می شود. وی گفت در این رزمایش بخشی از توانمندی ها و نوآوری های جدید نیروی زمینی سپاه در ابعاد تاکتیکی و تجهیزاتی به نمایش در می آید.
تمرینات در روزه نظامی ایران در خلیج فارس به روز دوشنبه و بعد از آن خاتمه یافت که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تحریم منع خرید نفت از ایران را منظور کرد. این موضوع باعث افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران گردید و ایران هشدار داد که تنگه هرمز را که بیش از 30% تانکرهای نفت جهان از آن عبور می‌نماید مسدود خواهد کرد. در عین زمان نیروهای بحری آمریکا یک کشتی ماهیگیری ایران را که در آن 13 ماهیگیر ایرانی بودند از چنگ دزدان بحری سومالیایی نجات داد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران موضوع نجات کشتی ماهیگیری ایران را از سوی قوای بحری آمریکا از لحاظ سیاسی کم اهمیت خواند و به تلویزیون دولتی ایران گفت در بعض مواقع ایران نیز کمک کرده و دریانوردان بسیاری کشورها را از جنگ دزدان بحری نجات داده است. وزیر خارجه ایران گفت این یک حرکت بشری است و به روابط میان ایالات متحده آمریکا و ایران ارتباط ندارد.
همزمان با این رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید ایران و پاکستان به تلاش‌ها جهت جلوگیری از امضای سند مشارکت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان همچنان ادامه می‌دهند. محمد نعیم لاله حمیدزی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از حلقات ایران و پاکستان در نهادهای قضایه، اجرایه و مقننه نفوذ دارند و کوشش میکنند تا مانع امضای این سند شوند. پیش از این روزنامه واشنگتن پست نیز به نقل از برخی دیگری از اعضای ولی سیجرگ نوشته است که ایران میخواهد تلاش ها را جهت امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا برهم بزند. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیوا از کابل.
در حالی که از یک سو ایران و پاکستان به دامن زدن ناامنی ها در افغانستان متهمند، از طرف دیگر گزارش ها می رسانند که این دو کشور با استفاده از نفوذشان در برخی از اداره های دولتی و غیر دولتی افغانستان می کوشند مانع امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و امریکا شوند. محمد نعیم لاله حمیدزی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی گفت که در کنار عناصر ایران برخی از حلقات پاکستان هم در ولسی جرگه و دیگر نهادهای دولتی نفوذ کردند. با گفته آقای حمیدزی، ایران و پاکستان با استفاده از نفوذشان در افغانستان کوشش می کنند افغانستان را از امضای سند مشارکت استراتژیک با امریکا بازدارند.
بعضی افغانها امی الکای غلامی را به گردن خود انداخته که امی برنامه ایران او پاکستان پیش میبره. جای امی که شک نیست که نفوذ به عرصه قوه دارد میکنه. نه قوه است، قضایه است، اجرایه است. ثبوت ما نداریم که به کی پیسه داده یا به ولسی جرگه یا به مشتره به کی نداده. خو امین تا گنگوسه هست که بعض ایرانی ها سر وکلا، سر سناتورا، سر مهم افراد کار خداویی هستی که پیمان استراتژیک به امضا به ایالات متحده آمریکا نرسد.
روزنامه واشنگتن پست به تازگی به نقل از فوزیه کوفی، یک عضو دیگر ولسی جرگه افغانستان، نوشته که ایران در تمام اداره های دولتی به شمول شورای ملی این کشور نفوذ خود را گسترش داده و تلاش میکند تا از امضای سند مشارکت استراتژیک با امریکا جلوگیری کند. خانم کوفی گفته است که مقام های ایرانی نزد اعضای شورای ملی مراجعه میکنند و برای آنان میگویند که در ارتباط به این مسئله چه بکنند و چه نکنند. واشنگتن پست سخنان شکریه بارکزی، نماینده دیگر مردم در ولسی جرگه را به نشر رسانده که گفته است ایران در سکتور تحصیلات عالی، رسانه ها و جامعه مدنی افغانستان نیز نفوذ کرده و میلیون ها دلار را به مصرف می رساند. به طور مشخص گفته نشده است ایران این مقدار پول را به چی هدف در افغانستان مصرف می کند. صدیق الله بدر، نویسنده و خبرنگار افغان، می گوید که تاثیرپذیری افغانستان از کشورهای همسایه زمان کاهش می‌یابد که این کشور با قراردادهای امنیتی و اقتصادی بین المللی دست یابد.
اگر حکومت افغانستان بعد از این با قراردادهای اقتصادی و امنیتی با فشارهای بزرگ اقتصادی جهان دست پیدا بکنه، در اون دوران باز مشکلات افغانستان کم خواهد بود. اما تا اون زمان من فکر می‌کنم که ایران و پاکستان کوشش‌های زیادی را به خرج خواهد دادن که افغانستان به ثبات بمانه.
مقام های ایران چندین بار به طور رسمی و غیر رسمی نگرانی و مخالفتشان را به خاطر برقرار شدن روابط درازمدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا ابراز کردند. با گفته آگاهان، پاکستان کوشش کرده که ظاهراً با این تصمیم حکومت های افغانستان و امریکا موافقت کند و اما در پشت پرده از تمام امکانات برای ایجاد موانع در برابر امضای سند همکاری های درازمدت میان افغانستان و امریکا استفاده کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در برنامه میکروفون شما که بعد از این مجله خبری به نشر میرسد، بحث شنوندگان روی تلاش های ایران برای جلوگیری از امضای سند همکاری استراتژیک بین افغانستان و آمریکا و نفوذ ایران در خواهی سیگانه افغانستان متمرکز میباشد. پیش برنده این بحث ها شما میباشد و با نظریات خود برنامه رادیو آزادی را غنی تر بسازید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هیئت دولتی افغانستان که اخیراً از وضعیت زندان بگرام در پروان دیدار کرده میگوید از این پس نباید زندانیان افغان در این زندان از سوی نیروهای آمریکایی مورد شکنجه قرار بگیرند. پوهان گلرحمان قاضی که ریاست این هیئت را به عهده داشت، به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل نتایج بررسی هایشان را از وضعیت کنونی زندان بگران با خبرنگاران در کابل شریک نمود. این گزارش را بعد از سرخط خبرها میشنویم. ایران یک مانور نظامی را به روز شنبه در خواد در 60 کیلومتری سرحد افغانستان آغاز کرد. مقامات ولایت بادغیس میگویند که هزاران خانواده در ولسوالی های مختلف این ولایت با فرارسیدن سردی زمستان به خطر روبرو می باشند. دختر 15 ساله افغان که بعد از 6 ماه شکنجه و ظلم سوی شوهر و خانواده شوهرش نجات پیدا کرد، اولین بار با یک خبرگزاری غربی صحبت نموده و خواهان مجازات خانواده شوهرش شده است. رژیم سوریه دیروز مراسم جنازه 26 نفری را که در انفجارهای انتحاری در دمشق کشته شدند برگزار کرد. ایالات متحده تصدیق نمود که حکومت ایران یک اعلامیه سپاسگزاری را به خاطر نجات 13 ملاح ایرانی از سنگ دزدان دریایی در نزدیکی آب‌های خلیج توسط قوای بحری آمریکا به نشر رسانده است. و رئیس جمهور نایجیریا بعد از حملات روز میلاد حضرت مسیح در این کشور که قرار معلوم تندروان اسلامی در آن دست داشتند، خواهان آرامی در کشورش شده است. شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه نمایید به بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در نشریه ها و روزنامه های غرب و جهان که امید مرزبان مرور دارد بر آنها.
اکثر روزنامه‌های غرب و جهان مطالبی را در مورد تلفات سربازان خارجی در اولین هفته سال 2012 میلادی به نشر رساندند. روزنامه تایمز لندن می‌نویسد ناتو در ظرف 24 ساعت 8 سرباز خود را در افغانستان از دست داد. و همچنان به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، در این تلفات خارجیان تنها نبودند بلکه اطفال افغان هم تلفات دادند. روزنامه نیویورک تایمز هفته اول ماه جنوری را کشنده ترین هفته برای قوای خارجی در افغانستان می‌خواند. اما نشریه یورویشیا ویو توجه را به عواقب خروج قوای خارجی از افغانستان جلب کرده و می‌نویسد که این عمل برای افغانستان خطرناک تمام خواهد شد. به نوشته نشریه، قاعده‌های خروج در افغانستان در قرن 19 ایجاد شد که امپراتوری بریتانیا با شکست در این کشور افغانستان را ترک کرد. بعد شوروی به عین شکل افغانستان را رها نمود و اکنون آمریکایی‌ها هم هرچند خود را پیروزمند می‌شمارند، اما با ترک خود یک افغانستان و منطقه ناآرام را به عقب می‌گذارند. به نوشته نشریه، آمریکا در ظرف چند سال به هر ترتیب افغانستان را ترک خواهد کرد، اما هیچ یک از تعهدات آن در افغانستان به طور کامل جامعه عمل نپوشیده است. نشریه می‌نویسد دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان هیچ کدام فراگیر نشده و نیمه کار ماندند. به نوشته نشریه، به خاطر این ناکامی نمی‌توان به سمت عنعنات و رسم و رواج‌های افغانستان انگشت گرفت، زیرا این کشور در دوران استقلال خود تا دهه 1960 یک راه نوسازی سالم را پیش گرفته بود تا اینکه بار دیگر به دست درازی خارجی روبرو شد. نشریه یورویشیا ویو می‌افزاید امروز هم نمی‌توان انگشت ملامتی را به خاطر این مصیبت به سمت افغانستان گرفت و هر میراث فلاکتباری که بعد از خروج قوای بین‌المللی در افغانستان می‌ماند، مسئولیت آن مستقیماً به دوش 7 کشور بزرگ صنعتی جهان و از همه مهم‌تر به دوش واشنگتن قرار خواهد داشت. نشریه نیشن چاپ پاکستان یک جنبه دیگر خروج قوای آمریکایی را از افغانستان مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد طرح برنامه برای خروج از این کشور یکی از دلایل عمده‌ای می‌باشد که آمریکا را به مذاکرات با طالبان تشویق کرده است. بنوشته نشریه، برنامه خروج قوای خارجی از افغانستان تا ختم سال 2014، افزایش خشونت‌ها در سال 2011 و کشته شدن مهره‌های مهم در افغانستان سبب شد که تلاش‌های سیاسی در این کشور بیشتر شود و راه برای مذاکره با طالبان هم باز شود. بنوشته نشریه پاکستانی، مفکوره پیدا کردن راه حل سیاسی با طالبان یک نظر نو نبود، اما پذیرفتن دفتر سیاسی طالبان در قطر و صحبت در مورد آزادی اسرای طالبان از زندان گوانتانامو در نتیجه حوادث یک سال گذشته سریع‌تر شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تبریک خبر هم گفتیم. هیئت دولتی افغانستان که اخیراً از وضعیت زندان بگرام در پروان دیدار کرده میگوید از این پس نباید زندانیان افغان در این زندان از سوی نیروهای آمریکایی مورد شکنجه قرار بگیرند. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه دستور داد که مسئولیت کنترل کامل زندان بگرام که حدود 2 سال پیش به زندان پروان نام آن تغییر کرد، باید ظرف یک ماه به عهده حکومت افغانستان گذاشته شود. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر.
بدرفتاری، شکنجه بدنی، دشنام، استعمال گاز و ندادن غذا به زندانیان مورد است که به گفته هیئت دولتی افغانستان از سوی نیروهای آمریکایی با زندانیان افغان در زندان بگرام صورت گرفته است. این هیئت که ریاست آن را پوهان گلرحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به عهده داشت، روز شنبه در حضور خبرنگاران روی واگذاری مسئولیت این زندان به حکومت افغانستان تاکید کرد. آقای قاضی گفت تاکنون دو بار از وضعیت زندان بگرام بازدید نمودند.
ما دو ادعا را به گوش خود شنیدیم. اولین ادعا این بود که زندانیان برای ما گفتند زمانی که ما می‌خواهیم خود را شستشو نماییم، بالای ما چراغ انداخته و ما را بدون لباس تماشا می‌کنند و مجبور می‌شویم لباس‌های خود را زود بپوشیم. در دیدار دوم، ما زمانی که به کلینیک صحی رفتیم، یک تعداد از زندانیان بالای ما صدا زدند که هیچ متوجهشان نبودیم. آنان گفتند از سر صبح ما را اینجا آوردند، حالا عصر است، برای ما نان هم نمی‌دهند. زمانی که ما تحقیقات بیشتر نمودیم، آنان گفتند لباس را از جان ما بیرون کرده و به جان ما دست می‌زنند.
پوهان گلرحمان افزود که در جریان بازدیدشان از زندان بگرام با شماری از نمایندگان زندانیان و قاضیان دیدار نموده و مشکلاتشان را به طور مفصل یادداشت کردند. در ترکیب این هیئت نمایندگان از وزارت‌های دفاع ملی، داخله، عدلیه و ریاست امنیت ملی نیز شامل بودند. در حال حاضر زندان بگرام از سوی افغان‌ها و نیروهای ائتلاف بین‌المللی کنترل می‌گردد. بر اساس توافق قبلی میان حکومت افغان و نیروهای بین‌المللی قرار بود مسئولیت مکمل این زندان در جنوری سال 2012 به حکومت افغانستان سپرده می‌شد، اما گزارش‌های نشر شده از سوی سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد موجودیت شکنجه در زندان‌های تحت اداره حکومت افغانستان سبب شد تا ناتو روند سپردن مسئولیت زندان‌ها به این حکومت را با تعویق بیاندازد. حامد کرزی به روز پنجشنبه کمیسیون را موظف نمود تا در قسمت انتقال مسئولیت کنترل این زندان به حکومت افغانستان اقدام نماید. کمیسیون حقوق بشر از این اقدام حکومت افغانستان استقبال کرده است. شمس الله احمدزی رئیس بخش صحاوی این کمیسیون در کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
مطابق ماده 34 قانون اساسی افغانستان صلاحیت تحقیق هستن امیخواه ندارن. از یک طرف اینمی اعلامیه در واقعیت امین تعیین سرنوشت افراد را که فیلن نزد امیخواه در بگرام زندان در سر بازدی قرار دارن، اینمی موضوع در مسیر قانونی قرار داد. طرف دیگه از دید حقوق بشری مفیدیتی که دارن، ما دسترسی کامل نداشتیم که به محابس که تحت اداره و کنترل نیروهای امریکایی بود نرمال رفت آمد کنیم.
تلاش کردیم تا نظر مقامات امریکایی مستقر در زندان بگرام را در این زمینه با خود داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این حال ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است آنها ارنا و ادعا در مورد نقض حقوق محبوسین در این زندان را جدی میگیرند و ایالات متحده آمریکا در محبس‌های تحت کنترل شرگامی را برای حفظ حقوق زندانیان می‌بردارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید کشورهای کمک کننده نمیخواهند بالای پروژه های زیربنایی آبی در این کشور سرمایه گذاری کنند. معین این وزارت که به روز شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد، علت این مسئله را موجودیت آبهای تصفیه ناشده در افغانستان با کشورهای همسایه خواند. گفته می شود به خاطر نبود بندهای آب گردان در افغانستان، سالانه میلیون ها متر مکعب آب افغانستان به کشورهای همسایه می رود. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
با گفته مقامهای وزارت انرژی و آب افغانستان، در 10 سال گذشته هیچ یک از کشورها و مؤسسات کمک کننده در پروژه های زیربنایی آبی در این کشور سرمایه گذاری نکردند. معین بخش آب این وزارت علت این مسئله را موجودیت آبهای تصفیه ناشده در افغانستان با برخی از کشورهای همسایه عنوان می کند. شجاع‌الدین ضیایی که به روز شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت برای جلوگیری از ضایعات آبهای کشور آنان در نظر دارند تا بندهای آبگردان را احداث کنند.
تا به حال کشورهای دوست و یا کشورهای دونری که در افغانستان بودند علاقمندی نشان ندادند و سرمایه گذاری صورت نگرفت. خصوصا در پروژه های آب و پروژه های بنده های ذخیره تالیش علاقمندی نشان ندادند، به دلیل از اینکه پروژه مسائل آب مسائل مشترک است بین کشورهای مختلف و دونرها اکثرا علاقمندی نشان نمیدن و دولت ها خودشان بعد سرمایه گذاری بکنند.
با گفته آقای ضیایی در حال حاضر کار بالای ساخت بندهای گنبری و شاتوت جرایان دارد و قرار است کار احداث 5 بند دیگر آب در بخش‌های مختلف کشور نیز به زودی آغاز گردد. در این حال معین آب وزارت انرژی و آب افغانستان گزارش‌های برخی از رسانه‌ها را نادرست خواند که گویا کشورهای همسایه با احداث بندهای آب در افغانستان مخالفند و نمیگذارند تا کار بندهای آب از جمله بند سلما که در ولایت هرات موقعیت دارد تکمیل گردد.
بر اساس معلومات مقام های این وزارت هم اکنون سالانه 46 میلیارد متر مکعب آب در افغانستان تولید می‌گردد که 20 میلیارد مکعب آن در داخل این کشور به مصرف می‌رسد و نزدیک به 25 میلیارد متر مکعب آن بدون استفاده به کشورهای همسایه می‌رود. با گفته وزارت انرژی و آب افغانستان، نه تنها آب‌های افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر می‌گردد، بلکه آب‌های شمال از کشورهای همسایه نیز به افغانستان می‌آیند. اما تعداد از کارشناسان این گفته‌های مقام‌های وزارت انرژی و آب افغانستان را دور از حقیقت خوانده و میگویند که کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران از سالها به این طرف از آب‌های افغانستان استفاده می‌کنند. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان:
بدون شک پاکستان و ایران همیشه در امور افغانستان مداخله داشتند، برای بقای افغانستان، برای آب‌های فراوان افغانستان، برای معادن افغانستان چشم دوختند. بعد وقتا اعضای کابینه و وزرا یک پالیسی کار می‌گیرند که فکر می‌کنند که شاید به منافع افغانستان باشه، ولی حقیقت گفتن هم
انتقادهای وجود دارند که در 10 سال گذشته برای جلوگیری از ضایع شدن آب‌های افغانستان و سرازیر شدن آن به کشورهای همسایه اقدامات لازم صورت نگرفته و این کشورها بدون حساب از این آب‌ها استفاده کرده و سود می‌برند. با گفته کارشناسان مسائل زراعتی، این مسئله سبب شده تا هزاران جریب زمین زراعتی در افغانستان به خاطر نبود آب بدون کشت باقی بمانند.
بر اساس بررسی های مسئولین ولایت بادغیس، 25 هزار فامیل تحت تهدید شدید سرمای زمستان قرار دارند. بنابر گفته این مسئولین، تا کنون از سوی حکومت مرکزی هیچ کمک به این خانواده ها صورت نگرفته است. شرح بیشتر در گزارش از استورای کریمی.
مقامات محلی بادغیس میگویند اگر حکومت مرکزی برای خانواده‌های فقیر این ولایت توجه نکند، آنها با مشکلات زیاد مواجه خواهند شد. عبدالغنی صابری، معاون والی بادغیس، ضمن اظهار نگرانی از سردی هوا و خشکسالی‌های اخیر به رادیو آزادی گفت 25 هزار فامیل در زمستان سال روان که شامل باشنده‌های ولسوالی‌های آبکمری، مقر، جوند، قادس و بالامرغاب میباشند، در این ولایت تحت تهدید سرما قرار دارند. آقای صابری از دولت مرکزی خواست تا قبل از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی برای این تعداد از خانواده‌ها کمک صورت گیرد.
بازدید خوش برمیشه مصیبت فکساری در بیشتر از دیگه ولایت ببینه، چون ولایت است که کلن 80% دلن نیست. سال هم سال خشکسالی بوده، 25 هزار ساله به کلی این مصیبت گرفتار هستن و دیگه مردم هم آسیب میبینن، ولی 25 هزار ساله به کلی مشکل دارن که ما همیشه یخم گیر ما هستن.
ابراهیم باشنده ولسوالی مقر ولایت بادغیس با اظهار نگرانی از سردی زمستان و نبود مواد غذایی از مسئولین حکومتی خواست تا به خانواده های فقیر این ولایت توجه جدی نماید.
حالا در موضوع خوشحالی های فقیر کتو چند امشال به مردم پیشتکار هم نتونستن، توانمندی هم ندارن، مردم همه فقیرن، میم پیشتمند و زراعتدار هست، تنویل درست کرده میتونم وضعیت خیلی خوب میاله دلو، دیگه خیلی مردم به مجرد گرفتار.
با این حال عبدالحمید مبارز حمیدی، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی زون غرب کشور، میگوید از یک هفته به این طرف کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کمک های زمستانی خود را برای نزدیک به 2000 فامیل آغاز کرده است. آقای حمیدی گفت بر علاوه این کمک، چند مؤسسه کمک کننده دیگر خارجی نیز مقدار کمک های خود را به ولایات آسیب پذیر ارسال نمودند و در زمان ضرورت به نیازمندان توزیع خواهد شد.
یک هفته قبل دفتر UN کمک های زمستانی را 1900 فامیل ما در ولایت بادغیس تحت پوشش کمک های زمستانی خود قرار دادن که شامل البته گرم، خط پلاستیکی، سلندر گاز همراه با $15 نقد هست.
ولایت بادغیس از جمله ولایات فقیر نشین در غرب کشور می باشد که بیشتر مردم این ولایت به کشت و زراعت مشغولند. از سوی هم خشکسالی های سال روان بیشتر دهقانان این ولایت را متضرر ساخته است.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید نبی وفا از ولسوالی ینگ قلعه نوشته است که امروز در کشور فقیر جوانهای عزیز افغانستان در کشورهای خارجی برای لقمنان تلاش دارند، ولی با وجود این همه بدبختی امروز مهر یک دختر به 5 لک تا 10 لک نفر رسیده است، در حالی که شریعت هیچ توجیهی برای این کار ندارد. در بعضی اوقات یگانه دلیل اختطاف دخترها هم شاید مهر بیش از حد باشد و از دولت خواسته است که در این ساحه اقدامات جدی را پیش گیرد.
قدرمن و اوریدونکو ساعت 8 بجې شپه بیا هم زه